سلام خدا و با سلام و روز جمعه همیتان بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. یک بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در بیشتر این یک ساعت البته مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. گزارش‌های را هم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان برایتان داریم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که جان کری سناتور آمریکایی به طور ناگهانی وارد افغانستان شده تا با رئیس جمهور کرزی ملاقات کند. بعد از این که امریکا و چند کشور دیگر کمک‌های بیشتر را با پاکستان متعهد شدند، به نظر می‌رسد که سازمان ملل متحد در جمع‌آوری 460 میلیون دلار کمک برای سیلاب زده‌های پاکستان موفق شده است و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه به ارمنستان رفته و قرار است امروز با همتای ارمنیش دیدار کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست مشروع خبرهای افغانستان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و مقامات در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. اردوی آلمان میگوید علیه قماندان آلمانی که سال گذشته با دستور وی تیارات آمریکایی ولایت قندوز را بمباران کردند و در نتیجه ده ها غیر نظامی کشته شدند اقدام انضباطی نخواهد کرد. و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شخصا در رهایی یکی از همکاران نزدیکش که به اتهام فساد اداری دستگیر شده بود دخالت کرده است. مشروع اخبار. جان کری سناتور آمریکایی به طور ناگهانی به افغانستان برگشته تا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. دفتر جان کری تایید کرده که رئیس کمیته روابط خارجی به عوض برگشت به واشنگتن از پاکستان دوباره به کابل سفر کرده است. فرید جانز سخنگوی جان کری در مورد دلیل برگشت این سناتور آمریکایی به کابل چیزی نگفته که چرا وی دوباره با کرزی میخواهد ملاقات کند، ولی افزود جزئیات بیشتر بعد از گفتگو با رئیس جمهور افغانستان روز جمعه افشا خواهد شد. ولی سایر منابع گفتند که دلیل برگشت جان کری این است تا بالای کرزی فشار وارد کند تا در مورد ضرب العجل 4 ماهه قراردادجان امنیتی انعطاف پذیر باشد. ضرب العجلی که از نظر پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بسیار تهاجمی و پرچالش است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شخصا در رهایی یکی از همکاران نزدیکش که به اتهام فساد اداری دستگیر شده بود دخالت کرده است. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که محمد ضیا صالحی یکی از همکاران ارشد رئیس جمهور کرزی همچنین تحت تعقیب قرار داشت، زیرا وی با طالبان شورشی تماس تلفنی داشت. واشنگتن پست به نقل از چندین تن از مقامات افغان که با این قضیه آشنا بودند نوشته است که لوی سارانوالی افغانستان دستگیری صالحی را تصویب کرده بود. به نوشته واشنگتن پست وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی نخواست در مورد این قضیه اظهار نظر کند، ولی نصرالله استانکزی مشاور حقوقی کرزی گفته است که رئیس جمهور کشور در قضیه رهایی صالحی دخالت نکرده است. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و مقامات در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. این حمله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صورت گرفته است. سلام خان درانی یک کارمند این شرکت بدون ارائه رقم دقیق تلفات به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که در این حمله تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است کارمندان و محافظین این شرکت سرکسازی خواهان کمک از نیروهای امنیتی شده بودند، ولی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. این شرکت بر یک پروژه احداث سرک بین ولسوالی و شهر لشکرگاه کار میکند. سارانوالان آمریکایی تلاش دارند یک افسر سابق اردوی آمریکا در افغانستان را به جرم رشوت ستانی به 15 سال حبس محکوم کنند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید بریدمن مایکل داگر که 27 سال دارد در یک محکمه ویرجینیا اعتراف کرد که با همکاری یک نفر دیگر بیش از 400 هزار میلیون دلار را رشوت بیش از 400 هزار میلیون دلار را از یک قراردادی گرفته است که از یک پایگاه نیروهای آمریکایی در ولایت لوگر تیل دزدی می‌کرد. او امکان دارد به پرداخت جریمه مالی و 15 سال حبس محکوم شود. بریدمن ناتان رینگو که همکاری وی در این قضیه می‌باشد نیز متهم شده است. اردوی آلمان میگوید علیه قماندان آلمانی که سال گذشته به دستور وی تیارات آمریکایی ولایت قندوز را بمباران کردند و در نتیجه ده‌ها غیر نظامی کشته شدند اقدام انضباطی نخواهد کرد. اردوی آلمان تحقیقات در مورد دگروال جورج کلین را تکمیل کرده است. به تاریخ 4 سپتامبر سال 2009 تیارهای آمریکایی در ولایت قندوز بالای تانکرهای نفت که توسط شورشیان ربوده شده بودند حمله هوایی کردند که در نتیجه ده‌ها فرد ملکی به قتل رسیدند. این موضوع موجب خشم مردم در آلمان شد. بعد از اینکه آمریکا و چند کشور دیگر کمک‌های بیشتری را با پاکستان متحد شدند، به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد در جمع‌آوری 460 میلیون دلار برای سیلاب زدگان پاکستان موفق شده است. تعهدات جدید کمک در جلسه عاجل دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. این جلسه بعد از برگشت بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از پاکستان دایر شد. او گفت که سیلاب‌های اخیر در پاکستان به مثابه طوفان سونامی بحر هند می‌باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از این جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که با او اطمینان داده شده که هدف جمع‌آوری 460 میلیون دلار به آسانی برآورده خواهد شد. سیلاب‌های اخیر پاکستان حدود 20 میلیون نفر را متاثر ساخته است. آمریکا که در این مصیبت بیشترین کمک‌ها را با پاکستان نموده است، اعلان کرد که 60 میلیون دلار کمک دیگر با این کشور میکند که به این ترتیب مجموع کمک‌های واشنگتن با سیلاب زدگان پاکستان به 150 میلیون دلار میرسد. کشورهای دیگر نیز تعهدات جدید کمک با پاکستان نمودند. پاکستان یکی از متحدین عمده آمریکا در جنگ علیه تروریسم میباشد. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی در خطاب به اجتماع دیروز هشدار داد که اگر با این کشور کمک صورت نگیرد، تندروان از موقع استفاده خواهند کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه برای سفر 2 روزه وارد ارمنستان شده است. قرار است مدودیف امروز با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان ملاقات کند. انتظار می رود که مدودیف موجودیت پایگاه نظامی روسیه را در ارمنستان تمدید نماید. ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان روز چهارشنبه گفت که پایگاه نظامی روسیه در کشورش تا سال 2044 یعنی برای 24 سال دیگر تمدید خواهد شد. وی همچنین گفته است که روسیه برای ارمنستان سلاح و تجهیزات مدرن نظامی را تهیه خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی که به تاریخ 20 الی 22 آگوست برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:08 به وقت کابل است. در بیشتر وقت باقی مانده این برنامه مجله فرنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما نخست چند گزارش از افغانستان و منطقه. انتظار می رود سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. گفته می شود که وای در این دیدار موضوع فرمان حامد کرزی به خاطر انحلال شرکت های امنیتی را مورد بحث قرار خواهد داد. در این اواخر موجودیت شرکت های امنیتی سر و صداهای زیاد را از ارگ ریاست جمهوری گرفته تا بسیاری نهادهای امنیتی افغانستان به بار آورده است. بیشتر در این مورد در مطلب بشنویم که خالد مفتون تهیه کرده است.
جان کری سناتور آمریکایی به طور ناگهانی به افغانستان برگشته تا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند. بنوشه آژانس خبری رویترز دفتر جان کری تایید کرده که رئیس کمیته روابط خارجی به عوض برگشت به واشنگتن از پاکستان دوباره به کابل سفر کرده است. فرید جونز سخنگوی جان کری در مورد دلیل برگشت این سناتور آمریکایی به کابل چیزی نگفته است که چرا وی دوباره با کرزی میخواهد ملاقات کند، ولی گفت جزئیات بیشتر بعد از گفتگو با رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه افشا خواهد شد. ولی سایر منابع گفتند که دلیل برگشت جان کری این است تا بالای کرزی فشار وارد کند که در مورد ضرب العجل 4 ماهه‌ای انحلال شرکت های امنیتی انعطاف پذیر باشد. ضرب العجل که از نظر پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بسیار تهاجمی و پرچالش است. رویترز می نویسد چند ساعت بعد از ملاقات با جان کری، کرزی سه‌شنبه گذشته فرمانی را در مورد شرکت های امنیتی خصوصی صادر کرد. این فرمان بعد از آن صادر شد که جان کری بالای کرزی فشار آورد تا به خاطر مبارزه علیه فساد اداری و بهبود حکومتداری جدیتر کار کند. قبل از صدور فرمان جان کری گفته بود که نداشتن شرکت های امنیتی خصوصی به نفع افغانستان است، ولی برای این کار زمان بندی مناسب ضروری می باشد. قبل از اینکه جان کری کابل را ترک کند در مصاحبه با رادیو آزادی در مورد شرکت های امنیتی گفت
Well, in principle, we support.
در اصل ما از این اقدام حمایت میکنیم، اما این را باید یقینی بسازیم که این اقدام غیر مؤثر نیست و دیگر اینکه این کار تا به 4 یا 5 ماه و بیشتر از آن انجام شده میتواند و یا خیر. من چیزی گفته نمیتوانم زیرا در زمینه تجربه ندارم.
Whether you can exactly do it in 4 months.
در ماه اکتبر 2009 میلادی جان کری به کابل سفر کرد تا قناعت کرزی را حاصل کند تا وی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که با ادعای تقلب امراه بود قبول کند. به نوشته رویترز، رئیس جمهور کرزی به فشار جان کری تن در داد و این یک موافقت دیپلماتیک برای کری تلقی شد. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، موضوع منحل ساختن شرکت‌های امنیتی خصوصی تازه نیست، ولی زمان بعدی انحلال این شرکت‌ها برای واشنگتن تعجب آور بود. به گفته این مقام، اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کرزی در این مورد گفتگو داشته است. کرزی هفته گذشته شرکت‌های امنیتی خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که مصارف آنها انگفت است و همه روزه بدبختی ایجاد می‌کنند. در این فرمان آمده است که فعالیت شرکت‌های امنیتی خصوصی مسدود گردد تا از سوء استفاده سلاح که سبب حوادث ناگوار و تراژدی شده جلوگیری گردد. حدود 40,000 نفر در شرکت‌های امنیتی خصوصی مصروف کار هستند. بیشتر این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران غربی و نظامیان آمریکایی کار می‌کنند. در حال حاضر بیش از 50 شرکت امنیتی خصوصی که در افغانستان فعالیت دارند ثبت می‌باشند.
شنیدید که قرار است رئیس جمهور کرزی امروز با سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا در کابل دیدار کند. انتظار می‌رود بیشتر این بحث‌ها روی فرمان رئیس جمهور کرزی به خاطر انحلال شرکت‌های امنیتی متمرکز باشد. پیش از این رئیس جمهور کرزی خواهان لغو تمامی شرکت‌های امنیتی در ظرف 4 ماه آینده شده بود. در این حال نیروهای آیسف در افغانستان گفته بودند برای از بین بردن نیاز به شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان همکاری می‌کنند. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی آیسف در افغانستان در کابل گفت برای نائل شدن به این هدف رشد و تقویت نیروهای امنیتی افغان ضروری است تا نیاز برای شرکت‌های امنیتی خصوصی در کشور کاهش یابد. رئیس جمهور کرزی نیز گفته است که موجودیت شرکت‌های امنیتی خصوصی باعث ناامنی در کشور شده است و این شرکت‌ها باید لغو شوند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک و 12 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. افغانستان کمتر از یک ماه بعد شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه خواهد بود. آمادگی ها برای انتخابات در حال نهایی شدن است و در همین حال بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان گزارش را از روند کمپاین انتخابات نامزدان تهیه کرده است. ستار فروغ در مورد دریافت این گزارش صحبت را با جانداد اسپینغر رئیس بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا انجام داده با هم بشنویم.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گزارش را از پروسه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان تهیه کرده. لطف بکنین آقای اسپینغر در مورد همین گزارش بر ما توضیح بدین.
این گزارش در برگیرنده مشکلاتی که در جریان کمپاین بوده، محسن کاندیدا روبرو بوده، اون مشکلات بیشتر بحث کرده و کس مشکلات عمده سلی امنیت است و در زیر سایه امنیت مشکلات دیگه که بروز کرده، مثلا تهدیداتی که برای کاندیدا بوده، محسن کاندیدای زن، هم از طرف مخالفین مسلح و هم از طرف کاندیدان قدرتمند و یا طرفداران پرنفوذشان در بعضی ولایات، سوء استفاده از منابع دولتی و حمایت مقامات دولتی به نفع کاندیدای خاص در 34 ولایت کشور، که هم یکی از مشکلات و جنجالایی بوده که در پروسه موجود بوده. مشکلات عدیده دیگه بوده که عدم پاسخگویی کمیسیون شکایات انتخاباتی مخصوصا در سطح ولایات به آن طوری که توقع می‌رفته نبوده، که از این بابت هم اکثر کاندیدان شاکی بوده و شکایت داشتن. در پالی از این مشکلات بسیار آشکار دیگه بوده، مثلا قومی ساختن برنامه های کمپاین به این معنا که در بین یک قوم کاندیدای دیگر باید رای نده و راه نتن و اجازه برای کمپاین برشان نده.
خب اگر همه مسائلی که به آن در گزارش شما اشاره شده ادامه پیدا بکنه و جلوی آن گرفته نشود، تا چه اندازه فکر میکنین میتونه بر شفافیت انتخابات تأثیر بگذاره؟
طبیعی است اگر در ولایات وضعیت امنیتی به همین اساسیتش باشه، طبیعی است که مشکلات جدی را بار میاره. بنان ارگانهای امنیتی حداقل میتونن که تلاشایی داشته باشن که کاهش بدن به همین وضعیت منفی امنیتی را. در ضمنش مداخله ارگانهای دولتی یا مداخله مقامات دولتی به نفع کاندیدای مشخص اگر برای ازی یک رای حل پیدا نشه و حکومت مخصوصا کار نبیاره، یک میکانیزمی را ایجاد نکنه، عادلانه بودن پروسه و شفافیت زیر سوال میره. تهدیداتی که بوده مخصوصا به بعضی از کاتگوری کاندیدا مثل زنان، در این رابطه باید ارگانهای امنیتی خصوص وزارت داخله و امنیت میشه این با مشکلات اینا را بررسی کرده در سطح ولایت و اقداماتی را که بیشتر اینا را مسئول میسازه در اختیارشان قرار بده.
آقای اسپینغر، عکس العمل شما در مورد باز نشدن بیش از 900 مرکز رایدهی در روز انتخابات به دلیل مشکلات امنیتی چی است؟
دو مسئله را این میتونم سخت کرده. من بدانه یکی اون اصلی عمومی بودن انتخابات که قانون اساسی هم به اون تاکید کرده. طبیعی اگر یک بخشی از مملکت یا یک تعداد مردم از مملکت که واجد شرایط هستن از حق رای محروم میشه، این اصلی عمومی بودن صدمه میزنه. مشکل تکنیکی دیگه که به بار میتونه بیاره، مخصوصا در اون ولایتی که در اونجا تنوع قومی وجود داره، یعنی چندین قوم در یک ولایت زندگی میکنه، در صورتی که ملات بسته شده صرف در سایه یک قوم باشه، طبیعی است که او قوم در حوزه انتخاباتی از نمایندگی عادلانیشان محروم میشه. یعنی کاندیدای او قوم نمیتونن که به او کرسیایی که در او حوزه انتخاباتی سر پیدا کنن و این نمایندگی عادلانی مردم در پارلمان آینده به خصوص از یک ولایت صدمه میزنه. ما پیشنهاد ما است که کمیسیون باید راه حل های را قسمی مد نظر بگیره، مخصوصا در او ولایتی که تنوع قومی است، در او ولایتی که اکثریت یک قوم است، اگر محلات هم بسته میمانه همین نمایندگی عادلانه صدمه نمیبینه.
جانداد اسپینغر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این نخستین بار است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات ولسی جرگه را دایر میکند. درست یک سال پیش در همین روز افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. البته در نتیجه این انتخابات که به تاریخ 20 اگست مصادف با 29 اسد پارسال برگزار شد، هیچ یک از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند آرای 50.1 را کسب بکنند که در نتیجه انتخابات به دور دوم کشانده شد و سپس رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله عبدالله قرار بود در 7 نوامبر پارسال با هم رقابت کنند. در نتیجه دکتر عبدالله عبدالله نخواست در انتخابات شرکت بکند و رئیس جمهور کرزی برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شناخته شد. البته در مورد انتخابات پارلمانی هم رادیو آزادی برنامه های اختصاصی دارد. ما را همواره همراهی کنید. یک و 17 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، قرار از جان کلی رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز با رئیس جمهور کرزی در کابل دیدار کند. وی پیش از این سفر به پاکستان داشت و از مناطق سیلاب زده آن کشور دیدار کرد. این سناتور آمریکایی وضعیت آسیب دیده های پاکستان را رقتبار خوانده و وعده داد که کشورش 150 میلیون دلار دیگر با آسیب دیده های پاکستان کمک خواهد کرد. در مورد فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
جان کری نماینده مجلس سنای ایالات متحده آمریکا شام پنجشنبه با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اشتراک ورزید. وی طی کنفرانس مقصد آمدن خود به پاکستان را دیدن مناطق سیلاب زده و متاثرین آن از نزدیک خواند و وعده کمک های سری و بیشتر ایالات متحده آمریکا را به سیلاب زدگان اخیر پاکستان نمود. وای میگوید بگذارید از دید شخصی خود این را بگویم، همه چیز در گذشت یک شب دوباره ترمیم نمی گردد، اما امکان کم ساختن نقصانات این آفت طبیعی توسط کوشش و سعی قابل توجه مشکل نیست. مثلا با مهیا نمودن سرپناه، غذا، ادویه و ضروریات دیگر بنیادی میتوان تأثیر همچو آفات را کمتر ساخت. من با دیدن از مناطق سیلاب زده متاثر گردیدم. واقعا این آفت که دامنگیر مردم پاکستان گردیده قابل رنج است، مگر در پهلوی آن شاید تیم‌های امدادرسانی شدم. نه تنها مردم محلی بلکه یک عده از قوای بحری آمریکا شانه به شانه با افواج پاکستانی در نقاط مختلف برای نجات سیلاب زدگان مصروف بودند که ما بالایشان افتخار داریم. این مثال همکاری مشترک دو کشور در عرصه مستحکم نمودن روابط میان دو جانب میباشد و این نشان میدهد که هر دو کشور با هم یک جای سعی دارند روابط هر دو کشور را مستحکم تر بسازند و برای مردم خدمت نمایند.
We can work together and improve the relationship between our countries and do good things for people.
و همچنان از ملاقات خود با سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و جنرال اشفاق پرویز کیانی لیدرسیز قوای نظامی پاکستان در مورد چگونگی کمک ها به سیلاب زدگان یادآور شد. وی گفت که این کمک ها خواست ایالات متحده ای امریکا را در داشتن روابط حسنه و دیرینه با پاکستان نشاندهی می کند و ابراز داشت که ایالات متحده ای امریکا کمک های فوری 150 میلیون دلار را به پاکستان از طریق مؤسسات غیر دولتی بین المللی و محلی خواهد نمود. وی همچنان گفت بنابر نگرانی که مجلس سنا و کنگره آمریکا از بابت شفافیت در مصرف کمک ها دارند، نیز اقدامات صورت خواهد گرفت. ناگفته نماند سفر جان کری نماینده مجلس سنا ایالات متحده ای آمریکا بعد از درخواست توجه جامعه جهانی برای سیلاب زدگان پاکستان از طرف بن کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت و طبق احصای اخیر سازمان ملل در حدود 20 میلیون تن در سیلاب های اخیر پاکستان متضرر شدند. فرشته
نگار،
رادیو آزادی، پشاور.
از سفر جان کری رئیس کمیته خارجی روابط خارجی مجلس سنای امریکا با پاکستان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و صمیمیت، ملیه احراری در مجله فرهنگی را با شعر از پابلو نرودا و ترجمه احمد شاملو می گوشایم که حتما از شنیدن آن به تکاپو خواهید آمد. عنوان این شعر است: به آرامی آغاز به مردن می کنیم. اگر سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی، اگر با اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی، به آرامی آغاز به مردن میکنی. زمانی که خود باوری را در خودت بکشی، وقت نگذاری دیگران به تو کمک کنند، به آرامی آغاز به مردن میکنی. اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی، تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی. اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را با درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی، تو به آرامی آغاز به مردن می کنی. اگر هنگامی که با شغلت، با عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی. اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر با خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی، به آرامی آغاز به مردن می کنی. امروز زندگی را آغاز کن. امروز مخاطره کن. امروز کار کن. نگذار که به آرامی بمیری. شادی را فراموش نکن. آرامی آغاز به مردن میگونی شعری از پابلو نرودا و ترجمه احمد شاملو بود. در نیم ساعت دیگری که با شما هستیم موضوعات جالب را که دوست دارید در مجله فرهنگی گنجانیده ایم، همراه با خبرهای فرهنگی و مجموعه هفت شهر عشق. و حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیشکش میکند.
جشن 91مین سال روز استرداد استقلال افغانستان با نبود برنامه‌های فرهنگی و هنری در این کشور تجلیل شد. روز پنجشنبه 28 اسد برابر بود با سال روز تجلیل از روز آزادی این کشور، اما انتقادهای زیاد وجود دارد که برنامه‌های فرهنگی و هنری به هدف تجلیل شایسته از این روز وجود نداشت. این در حالی است که در سال‌های قبل و خصوص در سال‌های پیش از جنگ و خونریزی‌ها در افغانستان برنامه‌های بی‌شمار فرهنگی و هنری به هدف تفریح مردم و سرگرمی جوانان در مرکز و ولایت افغانستان راه اندازی می شد. برنامه های تلویزیون ملی افغانستان و همچنان برخی از تلویزیون ها و رادیوهای دیگر به مسئله استقلال و چگونگی حصول آن از بریتانیا اختصاص یافته بود، اما مردم می گویند که چنین برنامه های هرگز با برنامه های تفریحی جشن های استقلال قابل مقایسه نیست. یک فیلمساز جوان افغان جایزه برتر جشنواره یک کشور یک فیلم را در پاریس مرکز فرانسه به دست آورده است. به نوشته هفته‌نامه کابل، شبنم زریاب با نمایش فیلم میگذرم توانست یک جا با فیلم قوی از ساخته‌های یک کارگردان هندی جایزه برتر این جشنواره بین‌المللی را به دست بیاورد. فیلم میگذرم داستان چهار پیرزن را بیان می‌کند که در یک مرکز نگهداری سالخوردگان زندگی می‌کنند. در جشنواره بین‌المللی یک کشور یک فیلم 13 فیلم از 13 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. شبنم زریاب کارگردان افغان از سالهای زیاد به این طرف در پاریس زندگی می کند. سفیر غیر مقیم یونان برای افغانستان آمادگی خود را به هدف تقویت نهادهای فرهنگی افغانستان به خصوص موزیم ملی این کشور ابراز کرده است. سفیر یونان در جریان دیدار از موزیم ملی افغانستان اخیراً در کابل گفته است که کشورش علاقه دارد تا در زمینه حفظ آبدات تاریخی این کشور و تقویت موزیم ملی افغانستان تلاش‌های همه‌جانبه‌ای را انجام بدهد. یونان در گذشته نیز در زمینه حفظ آبدات تاریخی افغانستان به خصوص احیای موزیم ملی این کشور مساعدت کرد. در این حال عمر سلطان معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در دیدار سفیر غیر مقیم یونان از موزیم ملی در کابل حضور داشت ابراز امیدواری کرده است که یونان کمک‌های بیشتری در عرصه‌های مختلف فرهنگی برای افغانستان فراهم کند. و خبر آخر این که کار بازسازی مسجد بزرگ هرات آغاز شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که کار ترمیم و بازسازی بخش‌های مختلف این مسجد تاریخی تحت نظر مدیریت حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به پیش برده می شود. مسجد تاریخی هرات که چهارمین مسجد بزرگ و تاریخی در جهان اسلام شناخته می شود در گذشته نیز چندین بار ترمیم گردیده است. در ساختمان این مسجد بیشتر از کاشی‌های آبی و سبز استفاده شده است که در تعداد از آن آیات قرآن کریم و احادیث نیز تحریر شده است.
میکشی پیش و باید شو مینو مایی خانه خود میخه تپانی خط من ای بوده پیشو کمان گوش کنی دورا نخرامی مثل آو تپانی خط من ای بوده پیشو کمان گوش کنی دورا گوش کنی دورا